لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفها از توصیف تو عاجزند. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با یاد و نام اون عزیزی برنامه رو شروع میکنیم که این روزا همه فرشته‌هاش مشغول آماده کردن دعوتنامه برای یه مهمونی بزرگن. اون عزیزی که بهترین و مهمون نوازترین خداست. اینجا عطر زندگی، آخرین یک شنبه از ماه شعبان المعظم، ماه محبوب پیامبر، ماه صلواته. آرزو میکنیم امروز یه روز ویژه برای شما دوست خوب شنونده باشه که قراره به زودی به یه مهمونی بزرگ دعوت بشی. روزتون مبارک، لحظه هاتون قرین یاد خدا. حتما شنیدین میگن مهمون با خودش روزیشو میاره، یا مهمون حبیب خداست. بله، اگه خاطرتون باشه دیروز درباره مهمون و مهمون نوازی تو برنامه صحبت شد. امروز هم میخواییم از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم. تا ساعت 10 صبح ما رو مهمون لحظاتون کنیم. برنامه امروز عطر زندگی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع
مهمانیدن. یکی از سنت های حسنی است که حتی در بین افراد بزرگ و اولیا و حتی پیغمبران ما وجود داشته. مهمون رفتم و مهمونی دادم خواهد سنت های اسلامه. خب ما مسلمان هستیم، برامر وظیفمون یکی از کارهایی که انجام میدیم همینه. متا چیزی که هست، هر چیزی یه حد اعتدالی داره دیگه. هم مهمونی رفتن هم مهمونی دادن اندازه کافی مطلوب هستش. این نه به خودمون خیلی اذیت بشیم نه کسی رو اذیت بداریم. مهمون وقتی بیاد خونه آدم خیر و برکت میاره، امروزه رو بیشتر بکنه.
عرض کنم همونطور که میدونید اسلام اهمیت ویژه‌ای برای مهمون قائل شده. تا اونجایی که پیامبر عزیزمون میفرمایند مهمان راهنمای راه بهشت است. با این مقدمه کوتاه سوال امروز رو از شما عزیزان شنونده میپرسیم. به نظر شما دوست عزیز مهمترین آدابی که یه مهمون باید رعایت کنه چیه؟ یه بار دیگه سوال رو میگم، مهمترین آدابی که یه مهمون باید رعایت کنه چیه؟ شده تا حالا جایی دعوت بشین و احساس کنین باعث دردسر میزبانید؟ شماره تماس برنامه 29-10-451 و 29-10-452 با پیش شماره شهر مقدس قم، یعنی 0251، منتظر شنیدن صدای گرم و دلنشین شماست.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا
اما دوستی میگفت مهمونم مهمونا قدیم، با اینکه نه تلفنی بود که خبر بدن نه پیامکی و امکاناتی که امروز هست، هر جا که اسمی از مهمون میومد میزبان سر از پا نمیشناخت و با یه ادب و احترامی ویژه مهمون رو به خونه دعوت میکرد و ازش پذیرایی میکرد. حالا با همه امکانات و فناوری ها مهمون از چند هفته پیش باید وقت بگیره، تازه اگه وقتی باشه و حوصله و دل و دماغی، تازه اگه مرادی حاصل شد اول مشکلات درد سر تشریفات و کلاس گذاشتنا و چشم هم چشمی ها و واویلا غیره و زالک. شما که اینطور نیستین؟
زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب نباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل نپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت.
من یه بار دیگه سوال امروز رو براتون بگم، مهمترین آدابی که یه مهمون باید رعایت کنه چیه؟ اصلا وقتی شما میخواید مهمونی رو دعوت بکنید چه آدابی رو رعایت میکنید و میخواید مهمونی برید، چه شرایط و آدابی رو در خودتون ایجاد میکنید و رفتار و گفتار و کردار شما در محل برگزاری مهمانی چگونه هست؟ حالا تماس بگیرید با 29551 و 29552 باب شماره 0251. اگرم خاطره ای دارین حتما زینت بخش کلامتون بکنین که برنامه قشنگتر بشه. خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما. 9:07 دقیقه هست تا ساعت 10 میهمان شما هستیم و منتظر شنیدن صدای گرم شما. اما کارشناسان محترمی داریم که خدمتون بگم، دکتر ابراهیم مقدم روانشناس و استاد دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی و دکتر الستی جامعه شناس و استاد دانشگاه میهمانان و کارشناسان این برنامه هستند که انشالله باشون گپ و گفتی خواهیم داشت. همراهی شما افتخار ماست.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
دکتر ابراهیم مقدم روانشناس و استاد دانشگاه پشت خط، سلام.
سلام و درود خدمت شما و خدمت دوستان خوب و همراهان صمیمی این برنامه خوب.
خیلی متشکریم که به برنامه اومدین. فصل تابستونه، رفت آمدا زیاد شده، مهمونی دادن و مهمونی رفتن یه مقداری گرما و جنب و جوش بیشتری داره تو خانواده. شما به نظرتون این مهمونی رفتن و مهمونی دادن چه آداب و شرایط خاصی داره؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته بحث آداب و شرایطی که مهمانی رفتن و مهمانی دادن داره یک طرف قضیه و اون تأثیرات روانشناختی که این مهمانی که روی افراد داشته باشن به نظر من حائز اهمیت هست و ما از نظر دور نداریم، اونم یک طرف دیگه قضیه. و اتفاقا چه جالب که این هر دوتا اگر که به طور درست، صحیح و اصولی در کنار همدیگه قرار بگیرند میتونه چقدر تأثیرات مثبتی داشته باشه و چقدر مکمل همدیگه باشن.
دقیقاً.
به عبارت دیگه اگر که شما فرض بفرمایید مهمانی تشریف ببرید و از اون آداب و رسوم خاص، از اون احترامات مورد نظر به خوبی تبعیت و پیروی بکنید، میبینیم که تأثیرات روانشناختیش مثل احساس آرامش، احساس خوبی، احساس حمایت روانی داشتن و در یک کلام دور شدن از بعضی از ناخوشایندی‌ها و استرس‌ها و نزدیک شدن به یک سری از اون حالت آرامش ها خیلی بیشتر میشه. ولی اگر فرض کنید آداب مهمانی رفتن یا مهمانی دادن رو بلد نباشه، احتمال داره که نتونه که بهره و حظ لازم رو از اون شرایط داشته باشه. حالا بنابراین من اجازه میخوام که این دو تا قسمت رو از همدیگه تفکیک بکنیم. یکی بحث آداب مهمانی رفتن است. خب به طب ما حالا با توجه به اینکه هم فرهنگ غنی اسلامی خودمون و هم فرهنگ ملی ما، فرهنگ ایرانی ما همیشه تاکید روی بحث احترام گذاشتن، مخصوصا تو موقعیتایی که حالا به عنوان میهمان میریم یا به عنوان میزبان هستیم، داره عملا شرایطی رو برای ما گوشزد میکنه که این شرایط اگر در کنار همدیگه سران خوب جفت و جور بشه، منجر به این خواهد شد که با حداقل در حقیقت تلاش ما بتونیم حد اکثر بهره برداری رو بکنیم.
درسته.
به عبارت دیگه مثلا فرض بفرمایید شما به عنوان یک میزبان بتونید با میزان تلاش کمتری، با میزان مثلا پرداختی‌های کمتری، میزان رضایت خاطر بیشتری رو در نظر کسانی که به عنوان میهمان شما اومدن با جلب بکنید، و برعکس وقتی به عنوان یک میهمان جایی تشریف میبرید به همین ترتیب بتونید که فقط با نهایت آرامش بدون آسیب رساندن، بدون که خدای نکنه طرف مقابلتون دچار ضرر بشه، دچار زیان بشه یا دچار خستگی مفرط بشه، بتونیم لحظه‌های خوش و شادی رو به وجود بیاریم که اتفاقا این قضیه بتونه منجر به این بشه که احساس‌های خوبی به وجود بیاد که در آینده ما این ذوق و شوق رو داشته باشیم. به همین خاطر معمولا یکی از اصولی که ما توی میهمانی ها معمولا توصیه میکنیم این هستش که سعی بکنید که حتی امکان به سمت سادگی برید.
آقای دکتر ابراهیم مقدم، ما حالا مثلا توی خونه خودمون وقتی که مهمون دعوت میکنیم واقعا با چه ذوق و شوقی دوست داریم که پذیرایی بکنیم و تا اونجایی که میتونیم رضایت خاطر مهمون رو جلب بکنیم؟
همینطوره.
و خود همین چه تأثیر روحی و روانی خوبی میتونه داشته باشه برای ما؟ تا چند روز خلاصه خوشحالیم و اون حالت مسرت و شادی تو دلمون هست هنوز که مهمونو برای خاطر بدرقه کردیم.
همینطوره. فردتان چند روز قبل فرد احساس روانی خیلی خوبی داره، مبنی داره اینکه قرار هست یک اونا دور هم جمع بشن، به طب شما کسانی رو که عزیزانتون هستند دعوت خواهید کرد و سعی میکنید دور هم جمع بشید، و این احساس که میخواییم مثلا دور هم دیگه باشیم با همدیگه حالا خاطرهای مثبت رو یا مرور بکنیم یا اصلا رقم بزنیم.
بله.
و در این حال اونجا هم حالا اون مشارکت هایی که اتفاق میفته، اون همدلی هایی که اتفاق میفته، اون همسویی هایی که اتفاق میفته میتونه خیلی تأثیر داشته باشه.
درست.
حالا فرض فهمید خدای نکرده شما یک مهمانی رو خواهید داشت که حالا مثلا فرض کنید چهره عبوسی داره، گرفته است، اصلا اونوقه، یا اینکه شاید اون احترامات لازم رو به دیگران برقرار نمیکنه. نه تنها شما بلکه مهمان های دیگر هم شاید یک مقدار اکراه داشته باشند اگر که قراره که همچین فردی همراهشون باشه. رو هم مثل با میگیم که هم آداب مهمانی دادن و هم آداب مهمانی رفتن هر دو با روی گشاده، با چهره باز، با یک احساس های روانی مثبت دادن به هم دیگه و همطور که عرض کردم تا جا که ممکنه سعی بکنیم طرف مقابل رو در واقع متضرر نکنیم و تا جا که ممکنه سال اون بحث اسراف خیلی مهمه که حتما در نظر داشته باشیم که اتفاق نیفته.
جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم، حالا ما با توجه به این که در آستانه ماه مبارک و پرفضیلت رمضان هستیم، موضوع این برنامه مهمانی انتخاب شده چون داریم میریم به ماه مهمانی خدا. حالا ما میخواییم بگیم که اصلا به خاطر همین موضوع برای مهمانی انتخاب شده، میخواییم بگیم که شما مثلا دعوت میشید خونه یکی از دوستان که بالاخره هر کدوم از این دوستان جایگاه منزلتی پیش ما دارن دیگه، و حالا اگر هر چقدر میزبان از جایگاه رفیع تری برخوردار باشه اهمیتش برای ما بیشتره، آداب و شرایطش باید ما بیشتر رعایت بکنیم و بیشتر دقت بکنیم آداب میهمانی رو. حالا اگر ما بخوایم بریم تو ماه ضیافت خدا، تو ماه میهمانی خدا، باید چه آداب و شرایطی رو رعایت بکنیم و چه تأثیری میتونه داشته باشه برای ما؟
بله، فرض بفرمایید که مثلا یک فرد مهمی مثلا از نظر حالا شهری یا از نظر استانی یا از نظر مملکتی مثلا شما رو دعوت کرده باشه، شاید شما عکس به یادگاری بگیرید، شاید تا سالیان دور این رو به افتخار نشون بدید که مثلا فلان شخصیت مهم، حالا دانشمند یا فرد مثلا مقام برجسته سیاسی نه. مثلا از شما دعوتی به عمل برده و تا آخر عمر با افتخار از اون یاد میکنید و سعی میکنید که با مثلا یک وضعیت ظاهری آراسته، از نظر ظاهری، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر وجاهت و سکنات حضور پیدا بکنید. من فکر میکنم در درجه اول میبایست ما خیلی به خودمون ببالیم و خیلی خوشحال باشیم که پروردگار متعال ما رو به این میهمانی دعوت کرده، و این احساس روانی مثبت میتونه واقعا خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. و بعد حالا اون آمادگی ها که به طبع از آلایش درون، از درست پاک کردن درون، از حالت کنار گذاشتن کدورت ها، احساس های ناخوشایند تا طوری که ما بتونیم واقعا همه چیمون، دهانمون، فکرمون، رفتارمون، ظاهرمون اصطلاحا خوشبو باشه و خوش رفتار باشه، خودمون رو آماده بکنیم که میخوایم در یک جمعی حضور پیدا بکنیم که این جمع کسانی هستن که آدمهای برگزیده ای هستن و در این حال میزبان خب واقعا دیگه من نمیدونم چه بگم، الله اکبر، بالاترین حدی هستش که شاید در تصور ما هم نمیتونه بیاد. اگر یک همچین ذهنیتی رو ما داشته باشیم، میتونیم هم از نظر روانی هم از تو از نظر ظاهری خودمون رو اونقدر آراسته بکنیم که انشاءالله بتونیم که لیاقت این رو داشته باشیم که به این میهمانی دعوت شده باشیم.
انشاءالله خیلی متشکریم، امیدواریم که فردا هم باز هم به ما فرصت بدیم و صحبت‌های خوبتون رو برای همراهان ارجمند در زندگی داشته باشیم.
خوشحال میشم در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از همراهی با تو. خداحافظی.
خدا نگهدار.
خداحافظی.
فضل خدای را که توانت شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن سان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدای را که توانت شما کرد، یا کیست آن که شکر
حالتون خوبه؟ احوالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ لحظه هاتون سرشار از خیر و برکته؟ خب الحمدلله، همینو میخواییم از زندگی. خداوند متعال این همه برکت، این همه خیر، این همه روزی به همون داده که آماده ماه میهمانی خدا بشیم. امروز یک شنبه است، 17 روز از ماه مرداد، 27 روز از شعبان المعظم، صبح تابستونی و لحظه های قشنگتون بخیر.
سر زیبا بیافرین، تا کیست خون زرد سر اعتبا کرد، چندین هزار منظر زیبا بیافرین، تا کیست خون زرد سر اعتبا کرد، توحید بوی او لبنی آدم اندوبر،
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد.
9:17 دقیقه است. شما دوست عزیزی که الان به جمع عطر زندگی ها پیوستی، همراهان ارجمند عطر زندگی، باید بدونی که موضوع امروز ما و این هفته ما مهمونی رفتن و مهمونی دادنه. اگه خاطره ای داری، اگه حرف و حدیث قشنگی به ذهنت میرسه، حتما با 29-10-551-2 با پیش شماره 0251 تماس بگیر. ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم. ما
عطر زندگی بفرمایید. عطر زندگی بفرمایید.
شرمت گرمرد رهی، به ره نظر باید داشت، خود را نگه از هزار چه باید داشت، در منزل دوستان چو مهمان گشتی، دست و دل و دیده را نگه باید داشت، در مهمانی های کوچک خانوادگی این باید رعایت بشه، در مهمانی بزرگ پروردگار متعال در ماه رمضان هم باید رعایت بشه، تا اینکه انشاءالله مهمان واقعی باشه.
یکی نیست بگه، تو که میدونی ممکنه میزبان آمادگی لازم رو نداشته باشه، پس چرا سرزده میری مهمونی؟ تو که میدونی یه وقتایی آدم حوصله خودش رو هم نداره، چه برسه به مهمون، چرا بی وقت مهمونی میری؟ یکی نیست بگه، تو که انتظار داری میزبان سنگ تموم برات بذاره و حسابی تحویلت بگیره، خودت چقدر با میزبانت با ادب و احترام برخورد میکنی؟ چقدر با آداب مهمانی رفتن آشنایی؟
عطر زندگی بفرمایید.
مهمانی رفتن آداب که باید رعایت بکنی، اولا مهمان یه آدابی داره باید رعایت بکنه، میزبان یه آداب. آدابی که مهمان باید رعایت بکنه، اول اینکه سرزده جایی وارد نشه که طرف آمادگی نداشته باشه میزبان، اول یعنی با آمادگی وارد بشه. دوما انتظاراتش به گونه‌ای نباشه که میزبان رو از مهمانی دادن پشیمان بکنه و انگیزه رو از میزبان بگیره به خاطر اینکه دفعه دیگه کسی نتونه مهمان دعوت بکنه. زمان حضورش هم به گونه‌ای باشه که برای میزبان خسته کننده نباشه. آدابی هم که میزبان باید رعایت بکنه، حالا به هر حال یه آمادگی باید برای پذیرایی داشته باشه. دوم این که با روی باز از مهمان پذیرایی بکنه، روی باز از سفره باز شاید موثرتر و اثرش بیشتر باشه.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا.
بزرگ میگه و چه قشنگ میگه، اگه میخواید جایی برید مهمونی، حتما یادتون باشه قصه‌هاتون رو تو خونه خودتون جا بذارین.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا.
من در رابطه با مهمانی میخواستم صحبت بکنم، در رابطه با مهمانی دادن به پدر و مادرم. اینشون هر چقدر ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، ازشون خواهش میکنیم، بعضی مواقع هم گریه میکنیم، میگیم بیایید خونه ما، پدرم قبول نمیکنه. نه به خاطر اینکه مشکلی وجود داشته باشه، اخلاقش اینطور هستش و من همیشه ازشون خواهش میکنم که بیان خونه ما که من مهمانی به پدر و مادرم بدم که برکت خونه زندگی اونم زیاد بشه، ولی خب متاسفانه قبول نمیکنه.
یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا.
به خانواده های محترمی که زن و شوهر با هم هماهنگ نیستن و خلاصه تو مهمونی دادن و مهمونی رفتن دلاشون با هم نیست، این هشدار رو میدیم که حتما برنامه زندگی عطر زندگی امروز رو گوش کنن. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمتون بکنیم.
مهمترین آداب این هستش که ادب داشته باشه مهمون و وقتی نمک رو میخوره نمکشون رو نشکنه.
به نظر شما دوست عزیز مهمترین آدابی که یه مهمون باید رعایت کنه چیه؟ اصلا شده تا حالا جای دعوت بشین و احساس کنین که باعث دردسر و سختی میزبان شدیم؟ بعضی وقتا آدم میره مهمونی میبینه این میزبان بنده خدا فقط به سختی و مشقت و دردسر افتاده. یه خاطره از این نوع مهمانی دوست داریم تعریف بکنید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 عطر زندگی، صبحی زیبا و دلپذیر.
موج AM
ردیف 1071 کیلوهرتز.
شهرستان ها موج FM.
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح
عطر زندگی.
عطر زندگی.
به نظر شما رفتن به مهمونی آمادگی خاصی میخواد؟
فکر نکنم. خب از اون جهت که خب برنامه قبلی نداشته باشه، از اون جهت که مثلا تو خانواده همه هماهنگ باشن، مثلا یه دفعه نمیشه مثلا یه موقع بچه‌ی آدم مثلا شوهر آدم یه کاری داشته باشه، ولی در کل نه، فکر نکنم یه شرط خاصی اگه باشه.
مسلما میخواد دیگه، از قبلش باید شروع بکنی به آمادگی، مثلا یه سری تمهیداتی و بیاندیشی، بعد سعی کنی سر وقت باشی، رسیدن به خودمون اینا همه هست، تهیه هدیه اینا همه، یه زمانی باید از قبلش شروع بشه، یعنی همون لحظه‌ای که مهمونی شروع میشه همون موقع به یاد بیفتی در واقع یه مقدار دیره.
نه به نظر من آمادگی خاصی نمیخواد، الا که انسان با خودش مرور کنه که داخل مهمانی رعایت شونات و ادب رو بکنه نسبت به همه.
ما که میخواییم بریم مهمونی باید بیشتر آمادگی داشته باشیم یا اون که میخواد مهمونی بده؟
اون که میخواد مهمونی بده دیگه. خب چون اون قرار میزبان باشه، چون اون قرار در خدمت کسی باشه و وقتی خواسته باشه خدمت گذاری کسی رو بکنه، خب حتما شرایطش هم هستش دیگه، با شرایطش هم باشه.
به نظرم میرسه اون که میخواد مهمونی بده، چون ما با یک نفر طرفی میزبان و میزبان با چند نفر که مهمانان طرف،
هر جفتشون باید تواناییشو داشته باشن. یعنی هم میزبان باید بتونه امکاناتش رو داشته باشه، توانایی و قدرتش رو داشته باشه، هم اون مهمونی هم که قراره بره باید آمادگی قبلی داشته باشه.
ماه مبارک رمضان نزدیکه، خودتون رو برای این ماه آماده کرده؟
سعی کردیم که انشاءالله از ماه رجب و شعبان توشه برداریم برای رمضان. من خب اصولا از افراد بپرسید از خودشون ناراضی هم. ما هم نسبتا ناراضیم که چرا بیشتر استفاده نمی کنیم و بیشتر مهیا نمیشیم.
یه مقدار آماده شدم ولی هنوز به اون حد نهایی مسلما نرسیدم.
خب باید چیکار میکرد؟
خب برای آمادگی واسه ماه رمضان حتما اولا که آدم باید تو کل زندگیش یه روندی داشته باشه که آماده یه ماه رمضان باشه، بعد علل خصوص خیلی از رجب علل خصوص باید شروع کنه بیفته توی سیکلی بیفته که دیگه تو ماه رمضان حد اکثر استفاده رو ببره.
چه فرقی میکنه مهمانی ماه مبارک رمضان با مهمانی های معمولی یا روزمره ما؟
مهمانی ماه مبارک رمضان سفره رحمت خدا بازه، یعنی برای همه بازه الحمدلله، ولی خب این هستش که خب بعضیا دیگه توفیق خودشونه کمتر استفاده میکنن، بعضیا بیشتر استفاده میکنن. بعد از اون مهمانی هم هستش که میتونی یه توشه برداری که تا آخر عمرش هم همراهت باشه، یعنی حداقل شبای قدر رو تضمین میکنی یک سال آینده تو، ولی اگه زرنگ باشه میتونی تا آخر عمر رو برداری.
مهمانی ماه مبارک رمضان میزبانش ذات اقدس الهی است که خیر بی‌نهایت است و مسلم کسی که ثروت بی‌نهایت رو در دست خودش داره اون شخص کریمی است که خیلی راحت عطا میکنه، ولی میزبان‌های ما تا یه حدودی خلاصه وسعشون میرسه و هیچ وقت قابل مقایسه نیستن اصلا با خداوند که میزبان ماه مبارک رمضان.
خب میزبان خیلی جایگاه والایی داره، توانایی خیلی زیادی داره، امکانات کل هستی دستشه، مسلما پذیرایی که میکنه هیچ کس شاید نتونه اون سطح پذیرایی رو بکنه.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست،
راست گفتن. یه روز میزبان شما یه دوست قدیمیه، یه روز یکی از آشنایی نزدیک، یه روز خواهری، برادری، عمویی، خاله‌ای، یه روز یه آدم سرشناس، یه اداره، یه همکار، یه مدیر، اما یه روز که نه، سی روز یه عزیزیه که با تمام وجود دعوتت کرده و با بهترین نحو قرار ازت پذیرایی بشه. خوش به حال شما که این روزا دارید خودتون رو برای رفتن به مهمونی این میزبان عزیز آماده میکنید. شنوندگان ارجمند عطر زندگی، روزتون بخیر باشه. 9:28 دقیقه هست، ارتباط برقرار کردیم با استاد توی سرکانی. سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
خواهش میکنم.
حاجی‌ها، دین مبین اسلام همونطور که میدونید جامع ترین روش زندگی صحیح هست و تو آداب معاشرت و آداب مهمانی مطمئنن در آیات و روایات مطالب ارزشمندی هست. میخوام از زبان شما در این زمینه بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما و همه شنوندگان خوب و عزیزانی که این برنامه زیبای عطر زندگی رو فراهم میکنن عرض ادب و سلام دارم. انشاءالله که موفق و معید باشید. در ارتباط مهمانی مطالب زیادی در همطور که شما فرمودید در قرآن و روایات ما وجود داره، اهمیت ضیافت، جایگاه ضیافت، آداب میزبان، آداب مهمان، احکامی که در این رابطه وجود داره، مطالب خیلی زیاده که من یکی از آیات نورانی قرآن در این رابطه اشاره میکنم، بلکه در این وقت کوتاه بتونم به این آیه استناد کنم سخنانم رو و از همه شنوندگان خوبتون تقاضا کنم که این آیه شریفه که عرض میکنم رو مجدداً یه مطالعه و تدبری درش داشته باشن. ما در قرآن مجید یک مهمانی سراغ داریم که از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده. البته این مهمانی حضرت ابراهیم در دو تا سوره آمده، یکی در سوره هجر آیه 51 به بعد، دیگری در سوره مبارکه زاریات آیات 28 تا 33. خیلی نکات زیبایی در این آیات وجود داره که تقریبا جنبندی اسرار و احکام و آداب و خلاصه همه مسائلی که پیرامون یک مهمانی مورد توجه باید قرار بگیره در همین چند آیه کوتاه ذکر شده. این آیه سوره زاریات رو براتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تاکلون. فرمود آیا داستان میهمانان گرامی ابراهیم به تو نرسیده؟
نه.
زمانی که اینا بر ابراهیم وارد شدن سلام کردن، ابراهیم جواب سلام داد در حالی که اونا رو نمیشناخت. اینا رو دعوت به منزل کرد و پنهانی به سراغ خانواده خود رفت و یه گوساله چاق و بریان شده ای رو آورد و غذا رو نزدیک مهمانان گذار. فقربه الیهم. ولی با تعجب دید که اینا غذا نمیخورن. فرمود الا تاکل. ببینید در این سه آیه شریفه یه نکته بسیار مهمی وجود داره، اون بحث کرامت. ضیافت باید در محور کرامت باشه. کرامت یعنی اینکه انسان منزه از پستی و فرومایگی باشه. مستحضرید که تمام دستورات اسلام به خاطر اینه که روح کرامت به انسان بخشیده بشه، چون از ناحیه خدای کریمه. ضیافت باید با کرامت همراه باشه. فلذا می فرماید هل عطا که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین. در ضیافتی که میزبان و میهمان و اون فضا در جو کرامت انسانی نباشه، اون ضیافت مورد تایید اسلام نیست. مستحضرید که حکمت این ضیافت و میهمانی بحث عشق و شوق به انسان هاست، بحث جود و بخشش به انسان هاست، بحث تعاون و ایجاد روح و اخوت در بین انسان هاست،
بحث نزدیکی دل هاست.
بله؟
بحث نزدیکی دل هام هست،
بحث همدلی بین انسان هاست.
بله.
بحث انفاق و ایثار بین انسان هاست.
بله.
ضیافت با صدقه دادن فرق میکنه.
بله.
ضیافت با اطعام فقرا فرق میکنه. ضیافت یک محفل نورانی و عاشقانه است که در میان انسان ها برقرار میشه برای اینکه روح این انسان ها روح کریمانه ای بشه.
بله.
و به کرامت انسانی دست پیدا بکنن. به خاطر همین هم هست که میفرماد اولین کلامی که بین میزبان و میهمان باید برقرار بشه و ایجاد بشه کلمه نورانی سلامه. از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام. و جالب اینه که در همین آیه شریفه این فرمد حالا اینایی که آمدن میهمان حضرت ابراهیم بودن، حضرت ابراهیم اینا رو نمیشناخت.
بله بله.
ولی در این حالی که نمیشناخت با کرامت با اینا برخورد کرد و و این خیلی نکته مهمی است. ما معمولا در معاشرت های اجتماعی کسانی رو خوب تحویل میگیریم که میشناسیمشون، یا بهشون احتیاج داریم یا به اونا نیاز داریم. به این با روح کرامت سازگاری نداره. روح کرامت اختزا میکنه که انسان میهمانش رو گرامی بداره و با احترام با او برخورد بکنه، هرچه او رو نمیشناسه. ها یه نکته هم اینجا زارن که از شنوندگان خوبتون یک سوالی مطرح کردن، میهمانانی که بدون دعوت میان برای ضیافت و میهمانی، باز با روح کرامت شایستگی این رو داره که انسان این چنین میهمانان رو هم گرامی بداره و با روح کرامت خودش با اونا برخورد بکنه. ولذا این بحث سلام، این کلامی که گفته میشه سلام، جواب سلام، این یک دنیا سر و راز و حکمت در همین کلمه سلام وجود داره که حالا جای بحثش نیست که ما اینجا عرض کنیم. بعد میفرماید که خب حالا وقتی اینا یه قوم ناشناختهی بودن آمدن خدمت حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم با همون سیره ابراهیمی که همه ما مسلمانان موظفیم به این سیره تبعیت بکنیم، اینا رو گرامی داشت، مورد احترام قرار داد و بهترین قضا رو برای اینا تهیه کرد.
حالا استاد یکی از بزرگوارانم سوال کرده بودن از شنوندگان ارجمند، از شما هم جواب دادین، گفته بودن مهمونی که بدون دعوت میاد آیا اینم ثواب داره یا نه که ما ازش پذیرایی بکنیم؟
بله،
برای ما ثواب نوشته میشه.
بله، مهمان بدون دعوت ثوابش بیشتره، حتی مهمان ناشناخته هم ثوابش زیاده.
بله،
چون اخلاص در چنین ضیافت هایی به مراتب بیشتر از اخلاص در ضیافت هایی است که با دعوت صورت گرفته، انسان میزبانان رو میشناسه یا خدای نکرده نسبت به این دعوت برنامه های خاص دنیایی رو داره. چون مستحضرید که روح کرامت با مسائل دنیایی سازگاری نداره.
بله.
یعنی شما هر چقدر مسائل طعم دنیا بده از کرامت دور میشه و موجب دعانت و پستی انسان میشه، و هر چقدر در محدوده اعتباریات دنیایی نباشی کرامت ایجاد میشه. فرضا مهمان ناشناخته، مهمان بدون دعوت، قطعا روح کرامتش برای انسان بیشتر میشه. باز بریم به همون سراغ آیه شریفه سوره زاریات، فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین، که حالا اینجا نکته بسیار مهمی است که پذیرایی باید سریع باشه، پذیرایی باید بهترین قضا باشه. و حتی اینجا ببینید چقدر دین ما کامل و جامعه،
واقعا
که واقعا انسان تعجب میکنه از این همه دقت در این آیین آسمانی که میفرماید که مهمان رو نباید نزد سفره ببریم، بلکه سفره رو نزد مهمان بیاندازیم. که باز ببینید این با همون احترام، با همون کرامت، با همون گرامی داشتن مهمان چقدر سازگاری داره. و رضای فرمد فراغ الی اهلهی فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تأکلون، که غذا رو در دسترس مهمان بذارید، شخصا خودمون از مهمان پذیرایی کنید. ببینید اینجا حضرت ابراهیم شخصا از میهمانان خودش پذیرایی میکنه که باز با همون روح کرامت سازگاری داره. ببینید حکمت ضیافت به کرامت برمیگرده، آدابش، احکامش، همه باید بر اساس همین کرامت باشه. هر چیزی که منافات با این کرامت داره مورد تایید اسلام نیست. و جالب اینه عزیز من که در ماه مبارک رمضان که همین ضیافت مطرح شده، چون میدانید در دین مقدس اسلام دو موضوع با عنوان ضیافت مطرح شده، یکی ماه مبارک رمضان، یکی ماه ذی‌الحجه و بحث حج. هم حجاج محترم ضیوف الرحمن معرفی شدن، هم روزداران ضیوف الرحمن معرفی شدن. محترم خطبه نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام که در آخر ماه شعبان ایراد شد، می‌فرماد هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، بعدش سریع می‌فرماد و جعلتم فیه من اهل کرامت الله.
بله،
یعنی همین ماه مبارک رمضان که ضیافت الهی است، برای اینه که انسان به کرامت الهی برسه،
بله،
از دهانت و پستی دور بشه. و این میهمانانی هایی هم که در میان ماه انسان ها برگزار میشه و باید میهمانی باشه ضیافتی باشه، اینا همش باید بر محور کرامت باشه.
خیلی متشکرم استاد، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
انشاءالله فردا میخواییم راجع به میهمانی ماه مبارک رمضان از همون
شما انشاءالله در خدمت هستم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
عطر زندگی همراه همیشگی شما شنبه، یک شنبه، دو شنبه از 9 صبح تا 10.
بیکران مثل آسمان باشی،
بیکران مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی، زندگی هدیه خدا بنده،
بفهمید.
من نظرم اینه، من میگم که اگر این مهمانی و این مهمان سرایی که سراسری مهمانا رو دعوت کرده و درش هم بازه، باید بدونن جای من تو این مهمان سرا کجای مهمان سرا من قرار دارم. مثلا از دور یکی اون میزبان منو اشاره میکنه، مواظب من هست نیست، من چقدر پیش اون میزبان ارزش دارم. این به نظرم خیلی مهم. سربلند و موفق باشم.
خب ما سوال کرده بودیم که مهمترین آدابی که یه مهمون باید رعایت کنه چیه؟ اصلا تا حالا شده دعوت بشیم جایی و احساس کنیم که باعث ناراحتی و دردسر و مشقت میزبان شدیم؟ تماس بگیرین با 2910451 و 2910452 با پیش شماره 0251 چند تا از تماس‌های دلنشین شما رو میشنویم.
مهمترین اینه که مهمون باید مراعات صافونه رو بکنه، مثلا با همراه خودش یه مهمون دیگه نبره یا سرزده نره. بعدش هم اگه مثلا خب مخصوصا خودمونی ها، مهمونی های خودمونی دیگه، از غذاها یا مثلا از کمی و کیفی غذا ایراد نگیرن، یه جورایی به گوش میزبان برسه. یعنی در کل مراعات میزبان کردن یا با هم جور بودن مهمونی ها رو واقعا آسون میکنه. ولی در غیر این صورت مثلا گفت این چیو، یا مثلا اینا چرا کم درست میکنن، این چرا زیاد درست میکنن، بد نیست و خوبه، واقعا مهمونی ها رو خراب میکنه و فاصله ها رو دور میکنه.
بله، تا اسم مهمون میاد اغلب ما آدم ها یاد مهمونی رفتن و مهمونی دادن و مهمونای ناخونده میفتیم و بعضی های دیگه یاد روزایی که دعوت شدن به زیارت، زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت عتبات عالیات، زیارت خونه خدا. اما یه مهمونی دیگه هم هست که این روزا قراره از راه برسه و ما دعوت بشیم، مهمونی ماه رمضان. راستی به نظر تو دوست عزیز شنونده، حالا که قراره کارت درست بشه و کارت دعوت برای هممون صادر بشه، چی کار کنیم به بهترین نحو وارد این مهمونی بزرگ بشیم؟ باید چه کنیم؟
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی
عطر زندگی،
مثل عطر زندگی.
به نظر شما میهمانی رفتن آداب خاصی داره؟
میهمانی رفتن بله،
این که قبلش بخوام به کسی که به خونش میریم اطلاع بدیم که ببینیم آیا شرایطش دارن که ما بخوام خونهشون به مهمونی بریم یا نه. بعد اگر که مثلا چیزی که میخوام بریم مهمونی اگه مریضی چیزی دارن برای اونا مثلا حالا یک دستگلی چیزی براشون تهیه کنیم.
بعد هر چیزی آداب خاصی داره، مثلا اینکه خب ما اطلاع داده باشیم اگر مثلا اون طرفمون یه شرط خاصی داشته یا مثلا مقدار زیاد نمونیم اونجا، شاید مثلا بنده خدا کاری داشته باشه، مریض باشه، کاری داشته باشه. خب خیلی نباید اهل تشریفات باشیم به طوری که مثلا این اصلا این سنت تحت شعاع قرار بگیره.
قطعا آداب خاصی داره و باید میزبان مهمانو خیلی گرامی بداره، مهمان در رعایت حقوقی که میزبان داره بالاخره هر موقع وارد نشه، حتما تماس بگیره.
مهمونی اگر که هر چقدر که اون میزبان شأنش بالاتر باشه مسلما آداب خیلی پیچیده تری هم میتونه داشته باشه، ولی خب بعد وقتا هم خیلی آداب خاصی نداره.
حتما جای دعوت شدین به عنوان مهمان، چقدر سعی میکنین که اون آداب مهمان رفتن رو رعایت کنین؟
خب تا جایی که مهمونی رفتم و دعوت شدم سعی کردم که تمام آدابی که هست توی مهمونی رعایت کنم. حالا اونجایی که رفتیم، حالا الحمدلله جایی که رفتیم در همسط خودمون هم مذهبی، سعی کردیم که مثلا اختلاط محرم با نامحرم مشخص بشه، اینم یکی از آداب مهمانی است. و اون احترامی که به بقیه داخل مهمونی گذاشته میشه یا مثلا از گفتن حرفای بیهوده یا غیبت کردن، اینا جزو آداب مهمونی محسوب میشه که پرهیز کنیم.
بازم همین بستگی به میزبان داره، یعنی اگه میزبان شأنش بالا باشه دیگه اصلا ناخودآگاه آدم تمام تلاشش رو میکنه که به نحو احسن بره.
تو حد امکان دیگه، بالاخره یکی از خصوصیاتی که ماها انجام میدیم و دیگران کمتر انجام میدن اینه که احساس ما این است که ممکنه که در یه مهمانی فقط اینکه بگو بخند باشه نیست، گاهی وقتا ممکنه که نکته‌ای هم به میزبان بگیم که براش قابل استفاده باشه، حتی اون ممکنه یه خود ناخوش بیاد. الان روابط مهمانی های طوری شده که بعضن مسائل شرعی هم رعایت نمیشه، سعی میکنیم که آداب رعایت بکنیم.
اگه جایی دعوت شده باشین چه ملاک‌هایی رو مد نظرتون قرار میدین؟
خب تا جایی که من مهمونی دعوت شدم سعی کردم که اول به اون خانواده که میخوام برم خبر بدم که آیا شرایطی دارن یا نه. خب اگه شرایطی داشتن و منو پذیرفتن که میریم و سعی میکنیم با توجه به آیه قرآن که گفتن که مثلا جایی که دعوت هستین، مثلا حالا برای شام دعوت هستین، از همون غروب تا نصف شب نریم بشینیم، فقط یک ساعت خاصی که مزاحم صافونم نشین، که اینم سعی میکنم رعایت کنم.
جایی دعوت شده باشم
بله.
سعی میکنم که دعوتی که میشم اینجوری باشه رضای خدا درش باشه، در هر صورت ببینیم که اون میزبان چه جوریه اوضاعش و من وارد که بشم یه طوری که رعایت احترام شده باشه، آدابی که هست رعایت بشه. خلاصه
عطر زندگی،
برنامه فرهنگی اجتماعی از
گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف.
مهمان این لحظه برنامه عطر زندگی دکتر الستی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. انشاءالله که از صحبت این بزرگوار هم به اتفاق بهره‌مند خواهیم شد. خدمت دکتر الستی سلام میکنم و روز بخیر میگم، امیدوارم که این روز براشون سرشار از خیر و برکت بوده باشه. دکتر سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
قربان شما جواب.
دکتر الستی عزیز، ما داریم آخرین روزهای ماه شعبان رو سپری میکنیم، 27 روز از ماه شعبان هست، میخوایم وارد ماه میهمانی خدا بشیم. این میهمانی، این ماه میهمانی چه تأثیر اجتماعی میتونه بر جامعه ما داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خود سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عباسی و همه همکاران خوبتون در برنامه عطر زندگی. عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم قرار گرفتن هممون رو در آستانه ورود به ماه میهمانی الهی.
بله
عرض کنم خدمتتون که خب البته در مورد برکات ماه مبارک رمضان صحبت‌های خیلی زیادی هست، مفصل و بسیار فرصت زیادی رو می‌طلبه. استادان بسیار بزرگی هم هستن که صلاحیتی بسیار بیشتر از بنده دارن در این مورد صحبت بکنن. من فقط به جنبه از جنبه‌های ماه مبارک رمضان و انجام فرایض اون که مجموعاً از آثار اون به ضیافت الله تعبیر شده میخوام بپردازم.
بله بله.
ما وقتی که از
اصطلاح ضیافت یاد بکنیم و انسان‌هایی رو که روزدار هستند، ضیوف خداوند، مهمانان خداوند تلقی می‌کنیم بر اساس اون ویژگی که در ضیافت‌ها اساسا مشاهده می‌شود، این نامگذاری صورت گرفته. اول از ضیافت عموما در تحقق یک اجتماع، تحقق جمع با هم بودن انسان ها، با هم بودن انسان ها در یک فضای خاص. دومی که در ضیافت ما مسئله انس داشتن رو داریم، یعنی در واقع افرادی میرن در مهمانی که چه به شکل صله رحم باشد چه سایر دیدارها، با هم انس دارن یا میخوان با هم دیگه انس بگیرن. و هر ضیافتی آماده بودن لازم داره که فرد وقتی میخواد وارد یک ضیافت بشه، از نظر روحی، از نظر ظاهری خودش رو آماده میکنه، خودش رو مهیای ورود به ضیافت و شرکت در ضیافت میکنه. ورود به ماه مبارک رمضان این شباهت ها رو برای افرادی که میخوان انشاءالله روزدار واقعی باشن داره. ما مسئله پرهیز رو داریم، پرهیز از بسیاری از آنچه که میل طبیعی انسان هست، میل نفسانی انسان هست. این عوارضی دارد، میتواند عوارض بسیار مثبتی، پیامدهای بسیار مثبتی دارد، میتواند توجه انسان به مباحث معنوی و حرکت معنوی و کمال بیشتر معطوف بکند. ما هر وقت از دنیا میبریم، از تعلقات دنیوی کم میکنیم، کمتر بهش توجه میکنیم، یک خیشتن خیشی رو در درون خودمون حس میکنیم، یک من دیگری رو در درون خودمون حس میکنیم. من الهی، من معنویمون پررنگتر میشه و به نظر میرسه هرکی جسم ناتوانتر و ضعیفتر میشه، انگار اون معنویت قویتر میشه، قوت میگیره.
حالا دکتر هستی، من یه سوال برام اینجا پیش اومد. واقعا شما دقت کردین تو ماه مبارک رمضان همیشه این حس و حال توی اجتماع و جامعه ما دیده میشه؟ آمار تصادفات میاد پایین، آمار ناهنجاری ها خود به خود کم میشه و شخص جامعه ما، فرد جامعه ما بلا استثناء احساس سبک روحی میکنن، احساس سبکی میکنن. این واقعا چه تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه در جای جای کشور عزیزمون؟
دقیقا همونطوری که از اصلی فرمودید، ما زمانی که اون تعلقات در واقع دنیوی درمون کم رنگ‌تر میشه، یعنی اون امور مادی کم رنگ‌تر میشه و امکان توجه به بقیه در واقع جنبه های زندگی، به بقیه در واقع ویژگی ها بیشتر میشه، بیتوانید از یک خیش یاد من دیگری، از یک من دیگری یاد کنید و به وجودش پی ببرید. در بعضی از افراد این در واقع در شکل کامل رسیدن به خیشتن خیش و پی بردن به وجود یک من دیگه تبدیل پیدا میکنه، فقط در این حد که از حرص خوردن ها، تعصب ورزیدن های بیجا و به دنبال مباحث مادی بودن در واقع روزمره درشون کاسته میشه. خیلی حالا تشریف ما حالا خدای نکرده وقتی در مراسم تشییع مثلا یه عزیزی حضور داریم، میبینید که بعدش که داریم رانندگی میکنیم در واقع دیگه به هم دیگه نمیپریم که آقا چرا پیش جلو من، چرا این کار میکنی، این راه مال منه، این جای پارک مال منه، مقدار کم اهمیت‌تر میشه این امور.
صبر و حوصله بیشتر میشه،
توجه معنوی قوی‌تر هست و امکان در واقع با رحمت با هم دیگر ارتباط برقرار کردن افزایش پیدا میکنه. به اضافه این که ما در کنار این وضعیت توجه به افرادی رو که مثلا در مورد خورد و خوراک، توجه به افرادی رو که به دلیل مشکلات فراوان امکان دسترسی به غذایی که ما داریم رو ندارند و گرسنگی و
فشاری رو که یک انسان در نتیجه ناداری داره تحمل میکنه، امکان توجه بینم داره، یعنی در واقع توجه دنیوی بینم اینجوری جمع میشه که متوجه حال کسانی که از نعمات دنیوی محروم هستن نمیشیم.
بله.
و انشاءالله این خط به این بشود که تلاشی در جهت بهبود وضعیت هم نوعان خودمون هم داشته باشیم.
بشه.
اون که اون چیزی که خیلی تاکید شده و قطعا هموطنان ما بهش توجه خواهند داشت این است که ما این در واقع یک واجباتی داریم در این انجام فریضه ماه مبارک، ولی یک روحی هم داره، یک ظواهری داره و یک روح. من اگر فقط از مبتلات روزه خودداری کنم اما فرض زبان خودم رو از گفتن عبارات و جملات تند و خشن و ناپسند و زشت باز ندارم، روح روزه رو رعایت نکردم، انگار زبانم روزه دار
نبودم،
حتی مثلا قواعد فقهیش رو رعایت کردم. این است که ما عملا میبینیم که در واقع در این فضا قرار گرفتن یک فضای سازندهی هست، یک مثل فرض فرمایید اردوی تیم ملی که در یک فاصله زمانی و مکانی ده از افراد رو بخوان پرورششون بدن و در یک شرایط آمادگی و تمرین قرار بدن، و این یک ماه برای ما فرصت خودسازیه. طبیعتا در خودسازی ما شرایط سخت هم داریم دیگه، مثل هر تمرینی برای هر مسابقهی ببینید که افراد در فشار قرار میگیرن، باید تحمل کنن. طبیعتا این خودسازی گرسنگی داره، تشنگی داره، چشم پوشی از خیلی لحظات رو داره. ما تا به نتیجهش فکر کنیم که نتیجهش ارتقاء روح، نتیجهش ورزیده شدن هست، نتیجهش باز شدن چشم دل هست. به این ترتیب اون شعر معروفی هست که آب کم جو تشنگی آور به دست ها، بجوشد آب از بالا و پس. در اینقدر ناظر بر همچین خاصیتی هست که قرار داده شده.
بله، خیلی متشکریم دکتر، ازتون وعده میگیریم که انشالله فردا باز هم توی همچین ساعتی در خدمت شما باشیم.
خدمت از واست، در خدمت شما هستم.
خدا نگهدارتون، دستون درد نکنه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
عطر زندگی بفهمید.
من میخواستم از یه عمویی دارم، گرگان زندگی میکنن ایشون و تا الان که یادمه 30 سال که از زندگی میذاره، از ابتدا که ازدواج کردم، همه اقوام خیشان برای تفریح و برای دیدنی و اینها میرفتن گرگان منزلشون و خیلی پذیرایی میکردن ایشون. اینقدر هم خودشون، خانومشون، بچه هاشون خیلی هن، اصلا مهمان ها نمیذاشن داخل منزل، بیرون میبردن و تفریح و اینا خیلی میذاشن، اون چند روز خوش میذاشن و هم مطمئنه همه اقوام خیشان خاطری خوشی از اون سفری که طرف شمال میرفتن داشتن از این جریان. ولی الان متاسفانه ده چند مدتی هست ایشون مریضن و با اینکه ما تا به عیادت ایشون رفتیم، خانم بچهش این باز همون پذیرایی و اینا، خیلی اینقدر پذیرایی کردن اصلا ما شرمنده شدیم و بنده خدا همون خیلی مریضه و صحبت هم نمیتونه بکنه، فقط عشق میریخ از خوشحالی که بازم اینقدر، یعنی خوشحال میشه منزلش مهمان میاد و اینها.
مطمئن باشید اینطور میزبان ها برترین انسان ها هستن. آرزوی ما سلامتی عموی محترمتونه. خیلی متشکریم که با برنامه زنده ی عطر زندگی امروز همراهی کردید. وعده ما فردا ساعت 9 صبح و یه عطر زندگی دیگه است. همیشه عطر خوش زندگی تو لحظه لحظه های زندگیتون ساطع و جاری باشه. خدا نگهدار، تا فردا صبح.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در من.